ببینید صد سلام، صبح شما، عصر شما بخیر. انشاءالله که سلامت و خوب و خوش باشید. خوشحالم که در سلامتی به سر میبرید علی رغم فتوای آقای خامنه ای. واکسنتون رو زدید و زمینم به آسمون نرسید و آسمونم به هوا نرفت، زمینم به آسمون نرفت. آقای خامنه ای فتوا صادر فرمودن که واکسن نباید زد و حالا
حکومتی حکومتی
دیگه، حالا نمیتونم بگم بدتر یا بهتر. به هر حال این خب میتونه چقدر به اصطلاح جون چند نفر دیگر رو باز به خطر بندازه خدا میدونه. اینه که عوارض جانبی داره یا نداره. شما یه دونه قرص آسپرین اگر که بخورید، بعضی ها یک حساسیت های بهش میگن انافیلاکسیس دارن بهش، که همون یه دونه قرص آسپرین معمولی که شاید در روز میلیون هاش در دنیا مصرف میشه، اون میتونه باعث مرگ آدم بشه اگر که حساسیت بده. ولی خب میگم میلیون ها داره در دنیا مصرف میشه. اینم مثل بقیه، وقتی که آدم میبینه که جلو چش آدم چه جور جوونا پرپر میشن در اثر این عفونت کووید، اون وقت حکم حکومتی جناب رهبری به قول خودشون معلوم میشه که از چقدر هوش و ذکاوت و درایت و کفایت برخوردار هست. از این آقا بگذریم، راجع به جنگ روانی شاید بشه صحبت کرد که این هم حالا جزوی از اون میشه. الان راجع به کووید گفتیم، تعداد آمار کشته شده ها یا فوتی ها در امریکا از 400 هزار گذشت. یعنی اصلا کسی باورش نمیشد که یه ویروس در عرض یه سال 400 هزار تا آمریکایی رو بکشه. کسی، منظورم از این آمریکاییایی که در این جنگ روانی شرکت کردن. حالا خیلی جالب بود صحبت میکردم با ایران، چون که داریم به 22 بهمن نزدیک میشیم و اینا لازم دارن که مردم رو بکشن تو خیابونا، تعداد فوتی ها داره کم میشه، نه اینکه مثلا زیاد نمیشه. مثل رأی آقای کروبیه که گفت من رفتم 2 ساعت خوابیدم، بیدار شدم دیدم تعداد رأیایی که به من نوشته شده کم شده، تعداد فوتی ها.
من دادم دیدم سرگم شدم.
آره بعد فوتی ها کم شده. این آماری که میدن، این جالبه که این جنگ روانی رو راجع به صحبت بکنیم. خشونت و خشونت زدایی شاید یکی از مهمترین مسائلی هستش که بایستی که بهش بپردازیم ما ایرانی ها. و در این باره یک مثالی هم حالا به ذهنم آمد با آقای کالین پاول، اونی که در مقام وزارت خارجه امریکا تو سازمان ملل رفت، رئیس CIA هم پشتش نشسته بود و گفتش که تو کانتینرها اینا دارن تو عراق بمب اتمی میسازن، اسلحه کشتار جمعی میسازن. این آقا اومد مصاحبه کرد همین دیروز پریروز و راجع به کارهایی که ترامپ و شرکا کردن در جنگ روانی و خشونت گستری به مردم امریکا گفتش که اصلا باورم نمیشه که ما این کارها رو در مورد خودمون داریم میکنیم. یعنی کدوم کارها؟ یعنی همون کارهایی که سالیان سال در جنگ روانی در کشورهایی مثل کشورهای ما و همسایه هامون کردن. آقای ترامپ اومد پشت همون روز 6 ژانویه اومد پشت ارزم به خدمت شما چیز توی واشنگتن سخنرانی کرد، اون هوادارانش هم جمع شده بودن، با انگشت اشاره کرد به کاخ ارزم به خدمت شما کنگره و گفتش که برید اونجا رو تصویر بکنید و اون فیلماش دیگه همه جا هست. این درست تداعی میکنه آقای بریژنسکی رو که در اون سال تازه به اصطلاح شوروی حمله کرده بود به افغانستان، با هلیکوپترش پیاده شد در مرز افغانستان در پاکستان و به مجاهدین، به طالبان و اینها با دست اشاره کرد که این سرزمین مال شماست. با درست مثل ترامپ که اشاره کرد به اون آدمایی که رادیکالیزه شدن که برید اونجا رو تسخیر بکنید و میبینیم که چطور شده. در نتیجه آقای کالین پاول درست میگه، این کارهایی که اینا سالیان سال در تمام دنیا این خشونت گستری ها رو انجام دادن، حالا از همون نسخه برای خودشون پیچیدن و مصرف کردن که میبینید که وضعشون چه شکلیه که الان پایتخت امریکا در حکومت نظامی است گفته شد که امروز 25,000 سرباز امریکایی مسلح توی پایتخت امریکا هستند در برای آماده شدن برای دو روز دیگه که قسم خوردن آقای بایدن هست. 25,000 اون وقت اسلحه‌ای هم که دارن گلوله راستی داره، واقعی داره، نه گلوله پلاستیکی. الان اگه بخواید حساب بکنید توی افغانستان 4500 تا، توی عراق 3000 تا، توی سوریه 400 نفر نظامی داره امریکا، ولی تو پایتخت خودش 25,000 نفر. خب این یک چیزهایی پیش اومده در دنیا که سابقه نداشته. شما نزدیک نیم قرنه که در مورد انقباض و افول امریکا به عنوان ابرقدرت نوشتید و گفتید و حالا دیگه داریم این سرعت شتابگیرش رو به چشم خودمون میبینیم. آنچه که مربوط به کشور ما، کشورهای مثل مال ما میشه، مسئله خشونت و خشونت زداییست. اون خشونت فقط مربوط به زندان اوین و داغ و درفش و شکنجه و قتل و اعدام نمیشه، یا تو خیابونا بزنن یا نزنن. بیشتر اون جنگ روانی، خشونتی که در جنگ روانی به اصطلاح مصرف میشه با ترفندها و روشهای علمی که روش کار شده عبداللهاز روانشناسی، اون متاسفانه میبینیم که در افراد و گروه هایی که خودشون هم مخالف به اصطلاح رژیم ولایت مطلقه فقیه هستن، شاید متاسفانه در بین خودشون هم به کار میرن. اگر که لطف بکنید، شما در مورد خشونت زدایی گفتید و نوشتید و مکررن، اگر که با توجه به مقدمه که عرض کردم در مورد خشونت زدایی بفرمایید، من خیلی ممنون میشم. خواهش میکنم بفرمایید.
من عرض کنم که اول در باب همین تزریق واکسن عرض کنم که در سنین بالا، کسانی که در سنین بالا هستن و مراجعه میکنن، اینجا اینطوری بود، یه برگه به دست اونا میدن که اون باید تمام مشخصات سوالهایی که اون تو برگه هست پاسخ بده تا این تزریق تشخیص بدن که این تزریق بلا مانع است. اینجور نیست که آقای خامنه ای پیالات می فرمایند و بدون دانش صحبت می کنند. تازه بعد از اینکه تزریق انجام شد، یک روب من رو نگه داشتن که ببینن که به سرا عوارض فوری، مثلا سقوط به سرا
فشار خون،
فشار خون و عوارض دیگه بروز نکنه و اگر چند فورا درمان کنه. بهتر اینه که اونایی که میتوانند به پزشک مراجعه کنند به پزشک مراجعه کنند و با اطمینان به این سرم واکسن رو تزریق کنند و اونها بنابرای تشخیص فیروزه فرزندن در سنین بالا خطر ابتلای به این کووید 19 بسیار بالاست. عوارض تزریق اگر هم باشه، در مورد من که الان روز شنبه تزریق شده، امروز دوشنبه ایم، حالا هیچ عارضه‌ای نبوده، اگر هم یه عوارضی باشه این قابل تحمله، حالی که اون ابتلای به اون بیماری ممکن است مرگ آور باشد. خب و این که این چیزی که همین واکسنی که تزریق شد، اینجور نبود نیست که این آقا مدعی است که گویا این برای استفاده از ایرانی ها میخوان بدن به ایران استفاده کنن، از ایرانی ها مثل موش آزمایشگاه. نه، اینجا در خود این کشور از مثلا متصدیان عالی رتبه دولت، پزشکان، پرستاران خصوصا تزریق کردن تا بقیه مردم تزریق میکنن. امیدشون اینه مثلا در مورد انگلستان، چون الان خیلی گسترش داره این بیماری و ابتلا، شما هر روز شما رو بیشتری مبتلا میشوند، میزان مرگ و میرن بالاست، امیدوارن که با سرعت کافی، زیر سرعت زیاد، یک سوم مردم رو اقلا تزریق کنن تا این از وسعت سرعت انتشار بیماری بکاهن. این توضیح امیدوارم به کار ایرانیان بیاید و پزشکان و مردم آگاه اصطلاح ساکت نمانن، چون که بسیاری هم ساکت نموندن و با جان مردم این رژیم هیچ وقت قیمتی برای مردم، جان مردم قائل نبوده، اونها باید فکر جان مردم باشه. خب حالا میرسیم به بحث خودمون در باب خشونت زدایی. در سه کتاب من راجع به قواعد خشونت زدایی اصلا نوشتم، شرح دادم این قواعد، در کتاب عقل آزاد، در کتاب ارکان دموکراسی، در کتاب کرامت که به زبان انگلیسی منتشر شده و به فارسی هم ترجمه شده، امیدواریم که به زودی به فارسی هم انتشار پیدا کنه. حالا بعد او البته مطالعه رو چون من متوقف نمی کنم، قواعد جدیدی یافتم، اینا رو با شنوندگان در میان می گذارم. لحاظ این که این هم در سطح خانواده ها روزمره، هم در محل کار، هم خصوصا اگر که نسل امروز به مسئولیت های خیش بپردازد و بخواهد هسته ها تشکیل بدهد و این هسته ها دوام بیارند و فعالیت مؤثر داشته باشند، هم در جمع های سیاسی که تشکیل هستند یا میخواهند تشکیل باشند بشوند، این خشونت زدایی ها ضروره. و اگر انجام نگیره این هسته ها تشکیل تشکیل نمی شوند یا هنوز تشکیل نشده، انشعاب و جدایی و حالت یأس و ناامیدی بیشتر به بار میارند. خب خشونت زدایی اولا بگم که اون چه سبب خشونت می شوند، اولش غفلته. آدمی از استعدادهای خود غافل بشود، یعنی اونها رو فعال نکنه، از فضلها که دارد غافل بشود، یعنی اونها رو فعال نکنه، از استقلال و آزادی و حقوق ذاتی، دیگر حقوق ذاتی خیش غفلت بکند و این غفلت رو خلل ایجاد میشه. خلل چی پر میکنه؟ زور و فساد، یعنی خشونت. پس خشونت زدایی نخست و مهم این است که هیچ انسانی از استقلال و آزادی و حقوق ذاتی عیاد خود و استعدادها و فرضهای خیش غفلت نکند. اگه این خشونت زدایی فوق العاده با اهمیت، چون اگر همین رو، این یک خشونت زدایی رو شهروندان ایران انجام بدهند و انسانهای حق بندی بشوند، که دیگه بحث استبداد و خشونت و این چیزا بی‌محل میشوند. برای این که شنونده عرض کنم این بحث توجه و اهمیت مسئله بیشتر بکند، یادآور می شوم که 30 تعریف و و 30 کاربرد از استقلال و آزادی در کتاب استقلال و آزادی به دست دادم. اینها اون کتاب اینک در سایت بنی صدر موجوده و شنوندگان بحث میتوانن اون مراجعه کنه. خب این قاعده اول بسیار بسیار با اهمیت. مسئله استقلال حالا این روزا باز با همه این که تو قرن و در خود امریکا در جای دیگه دنیا اون جهانی شدن به صلاح قبلش آشکار شده و حالا میفهمن که اهمیت استقلال برای هر کشوری چه اندازه هست. اما مسئله تنها کشور و سطح کشور نیست، سطح هر شهر و هر انسان است. هر انسان اگه استقلال نداشته باشد آزادی هم ندارد. وقتی استقلال و آزادی را نداشت بنده زور و فساد می شود. این قدیش یعنی خشونت. حالا این در که شما در جامعه ها به مقداری که انسان ها شهروندان از استقلال آزادی خیش فاقدن، خشونت همه رواج دارد، همه گامیست. حالا در سطح خانواده، در سطح هسته، در سطح جمع‌های سیاسی اگر این توجه همواره باشه که غفلت نشود از استقلال و آزادی و حقوق ذاتی و اینها، اون خشونت به اون جمع، به اون خانواده، به اون هسته، به اون جمع راه پیدا نمی کند. بنابراین اونها منسجم و استوار به زندگی در رشد ادامه می دهند. خب دومین قاعده دنباله اولیش تنها قفلت از حقوق نیست که خشونت ساز است. ضعف ها هم هستن. انسان ها به لحاظ این که این استعدادهای خودشون رو فعال نمی کنن، مثلا استعداد علم فعال نمی کنن، گرفتار جهل می شوند، این یک در استعداد اندیشه راهنمای خود رو فعال نمی کنن و دنبال اندیشه راهنمایی که بیان حقوق اونها باشه نمی شوند، گرفتار اندیشه های راهنمای از خود بیگانه و بیان قدرت می شوند. این دو ضعف عرض کنم، استعداد رهبری خود رو در سطح خود حتی در سطح جامعه به کار نمی روند. مثل آدم های ذلیل میگن کسی باشه بیا ما رو رهبری کنه، آقا کی افتاده که رو که ما نریم دنباله نرفتیم دنبالش. آقا این ضعف شما داری وقتی میدی کی افتاده جلو که ما نرفتیم دنبالش، یعنی قوه رهبری خود رو به کار نمی اندازی، حتی امور زندگی خود رو تصدی نمی کنی و چرا صد به شرکت در اداره امور جامعه خود، و این ضعف می خواهی با زور قدرت پر کنی، یعنی زور و فساد. پس خود شما با این ضعف‌هایی که اصلا انسان که نداره این ضعف‌ها رو ایجاد میکنه دیگه، استعداد رهبری داره پرورش نمیده، خب این ضعف گرفتار ضعف یا استعداد دوستی و اونس انسان داره، اگر اینو فعال نکنه این خلای اینو چیز پر میکنه، تنهایی و با دیگران دائم در دعوا بودن، ضعف این چی پر میکنه؟ زور فساد یعنی خشونت. پس اون اصلا در این جامعه های بشری به تعبیر قرآن استکبار داریم و استضعاف داریم. حالا به این تعبیرهای جدید مثلا مارکسیستی استثمارگر داریم و استثمار شونده داریم، یعنی پدیده سلطه‌گر زیر سلطه عناوین شرچه باشه یه پدیده یا به صورت امر واقعی مستمر تاریخ بشری است. خب این کسی که خود رو در موضع استضعاف قرار میدهد همش اون زور بود زور نداره که اون اقلیت چی داره؟ هیچی نداره. از این اکثریت میگیرد نیرو، بخشش رو تبدیل میکند به زور در این استثمار این اکثریت و سلطه بر این اکثریت به کار میبرد. خب این نادانی جهل از چنین واقعیتی مستمر در طول تاریخ، آخه یه روز دو روز که نگه بگیم آقا ما قبلا که خبر نشده ما خبر بشیم، آقا این طول تاریخ اینجوریه، یه اقلیتی مسلط یه اکثریتی دیره سلط. اون اکثریت خود نقش دارد در این زیر سلطه و مستضعف شدن خیش. بخشی اونها آگاه می شوند، با اونها باید همکاری کرد و سرا برای اونها مبارزه کرد و با اون همراه اونها مبارزه کرد و این جهان رو تغییر داد. اما اونی که آگاه نیست و خود آلت فعل اون مستکبر یا اقلیت سلطه جوست سلطه‌گر است، وسیله زورگویی و استثمار و او هست، این رو شما با گوشون و خشونت و قهر و این چیزا نمیتونی رو همه مهم مشکل حل کنید. متقاعد شده که این اون چی که می کند، اون طرز فکری که دارد، این وضعیت استضعافی که داره بدون وابستگی به این قدرت مدار موجب نابودی او می شود، پس باید به این وابستگی ادامه بده. اینو باید آگاه کرد، آگاه کرد که اون که شما خیال میکنید بدون وابستگی به او هیچی نابود میشوید، اتفاقا اون از اون وابستگی را ببردی نیروهات مال خودت میشود، داشتهات مال خودت میشود، اونی که نابود میشود اون سلطه‌گره. با این آگاهی هم خواهیم دید که اون یک خشونت زایی دیگری ضرور داره، لازم داره که جریان آزاد اطلاعات و اندیشهات که بهش خواهیم برد. ولی خب اون چیز آسانی نیست. طی قرون کوشش های همه اونهایی که خواستن جامعه ها رو تغییر بدهند، از نظام سلطه جزیر سلطه رها کنند، جامعه های مثلا با نظام باز پدید بیارن که حقوق رابطه ها رو تنظیم کنه، اینا کوشیدن برای اینکه این مستضعفان را مثلا آگاه کنن، ولی همچه با که موفقیت نداشته. در وقت تو امریکا میبینیم دیگه 74 میلیونی که رأی دادن به این آقای ترامپ، چند درصدش مثلا وجدان و شعور دارن آگاهانه رأی دادن؟ اکثریت بزرگ همون مثلا زیر سلطه ها، همون استثمار شوندگان، همون مستضعفان، حالا هر اسم دیگه هم شما بخواید دلش بدید، هستن که گمان میکنن این آقای ترامپ وقتی اگر باشه این قدرت بال اونا میشه و اونا سوار میشن. همین 4 سال هم تجربه آدم بیدارشون نکرد که این آقا 4 سال به نفع اون اقلیت و مستقر به نفع استثمار جرس و تجرد عمل کرده، زیان این اکثریت بازم ول نکرده. این از خود بیگانگی چیز آسانی نیست. اینه که خشونت اینقدر گسترش داره در جامعه ها، اینه که مبارزه با ضعف ها خلاهای بزرگی پدید می آورن، این خشونت زدایی بسیار بسیار با اهمیتیه. آن که اهل دانشن، دانش هایی که مختلف، اینها بر اونهاست که در هر جامعه این ضعف ها رو که عمومیت داره شناسایی کنم، ضعف زدائی رو رویه کنم تا این جامعه ها فرهنگ حق بندی پیدا کنن، بنابرای خشونت بیمحل شود. بنابرای این ترتیب به ضعف زدائی خود بزرگترین خشونت زدائی است. و ما دو تا قاعده مهم را بحث کرد. حالا قاعده سوم. خانواده ها که می دونیم ازدواج می شود و خانواده پدر مادر فرزندان تشکیل می شود، هر کدوم از اونها هم فامیل دارن، اینا دو تا فامیل با هم ارتباط پیدا می کنن. این راجعه بود. جمع های سیاسی تشکیل می شود و یکی از امرهای واقع این است که گرفتار انشعاب می شود. لحاظ این که خشونت در کار می آن و جدایی ایجاد می کنه و می شود انشعاب. خانواده هم این که در خانواده هم پدید می آن می شود ترا. خب چرا اینجور می شود؟ چراش یکی اون دو قاعده اول گفتم، اون دو تا دلیل اونجاست. دلیل سوم اینجا اگه تا الان دارم میگم قاعده سوم، یک قرآن یک قاعده بسیار زیبا مهم رو میآموزه. روحمای بینکم و اشداء علی‌الکفار، دو خشونت زدایی بزرگ توی این دو کار رو همه بینه، یعنی با مهربان بودن در جمع خود. اشداء علی‌الکفار یعنی فصل مشترک پیدا نکردن به اونهایی که حق رو می پوشنن. حق می پوشنن با چی می پوشنن؟ با زور و فساد، یعنی با زور و مفسد. این باید شما مثلا فصل مشترک پیدا نکنی، این یک خشونت زدائی بزرگ. چون فصل مشترک پیدا کنی در مدار بسته قدرت زندانی میشوی، یعنی گرفتار خشونتگری خشونت پذیری هر دو میشوی. مالو این که در جمعه های سیاسی یا در خانواده میگه رو همه بینکم، یعنی به سرا با هم مهربان باشن، یعنی چه این؟ یعنی خب پیش میاد آدمی یکی از اعضا پرسونه کار نادرست میکنه، حالا یه وقت هست که شما این رو وسیله میکنی برای تحریم که آقا یا خانم تو این کار کردی، هر روزم به روخش میکشی، این موجب جدایی می شود. این با روحما نمی خونه، با مهربانی با هم نمی خونه، با دو اصل دوستی به عنوان حقی از حقوق انسان نمی خونه. این خشونتگریه، هم خشونتگریه هم خشونت پذیریه، چون تا شما خشونت نپذیری خشونت نمی تونی به کار ببری. خانواده رو می پاشه، یه جمع سیاسی هم می پاشه. یه وقت هست نه، شما فکر میکنی که نه اینکه تحصیل رو وسیله میکنی برای تحریف، اون که حسابش معلومه که موجب انشعاب و جدایی و تبدیل دوستی به دشمنی میشود. بنابراین خشونت رو به خشونت محل میدهد. وقت نه، شما فکر میکنی در مقام این هستی که این امر غلط، این کار غلط تکرار نشود و قصدیت هم داری. اما اگه این اصل دوستی و مهربانی رو رعایت نکنی، این بسیار با این که من حسن نیت دارم تناقض پیدا میکنه. چون هدف این که شما میخواهید تقصیر تکرار نشدن چیه؟ که دوستی بیشتر بشود، انسجام بیشتر بشود، نه این است که شما دوستی رو به هم بزنید برای خاطر این که این طرف تقصیر رو تکرار نکند. پس باید که کش دادن، ول نکردن، دائم به رخ کشیدن به هر هدفی، به هر چه در مقام تخریب چه در مقام خیال خود اصلاح، این با اصل مهربانی و دوستی سازگاری ندارد. خشونت ورزی، خشونت گری و خشونت پذیری با همه و آخر سر موجب جدایی می شود. امیدوارم که این شنوندگان این بحث، خصوصا دوستان خود ما که خب مراقبت دارن، ولی مراقبت خیلی بیشتر بکنن، برای اینکه دوستی حقی از حقوق انسانه. دوست ها باید با هم مهربان باشن، اگه نه و بخواهن که هر روز بشون هم قاضی هم مدعی العموم، خود ادعانامه صادر کنن، خود حکم صادر کنن، حکم محکومیت صادر کنن، این شرط که عمل در اصل سندیت تکمیل ولی و دوستی رو تبدیل کردن به دشمنی، این هم از مهمترین قواعد خشونت زدایی در همه جامعه ها هست. متاسفانه در جامعه ما به این قاعده عمل نمی شود، نه در خانواده ها که کمن خانواده هایی که به این قاعده عمل می کنن، بیشتر خانواده هایی هستن که عمل نمی کنن به این قاعده. امیدوارم که اهمیت این قاعده رو در خشونت زدایی بدانند و این بحث رو بشنوند و رویه کنند این خشونت زدایی را از راه دوستی و مهربانی، و بدانند هر کاری که مخل دوستی باشد با مهربانی نخواند در مقام دوست خشونتگری است، نباید به کار برد. جمله صریح، روشن، واضح. دوباره میگم، هر کاری که با دوستی با حق بذاری، هر کاری با هر هدفی تو بگی که من این چون دوست من است، این رو من میگویم که این دوست من عیبش رفت بشه، اما جوری میگویی که عیب او رفت نشود ولی او کدورت پیدا کنن، آقا این خشونتگریه. هر کار و هر عملی که اصل دوستی را به خطر بیندازد و مصداق مهربانی نباشد، خشونتگری، خشونت ورزی، خشونت پذیری است. قاعده خشونت زدایی ترک این گونه اعمال و روش ها و رویه هاست. خب این سه تا قاعده که هر سه به در به کار همه می آید، چه فرد، چه جمع، از جمع، چه خانواده، چه جمع سیاسی، چه جمع غیر سیاسی، شرکت فرض کنید که با هم تعاونی درست کردن، خب اینا قرار بشه که هر روز میگه آقا تو چرا کارت انجام ندادی، او چرا اونجوری، اینه به شکلی بیان کنه که تحقیر و تخفیف باشه، این شرکت به هم میزنه. باید که عمل گویای دوستی و مهربانی باشه.
بله
بله کارون صحبت داشت؟
نخیر این به تلفن شد مجبور شد جواب بده خیلی میبخشید بفرمید خواهی شد
صحیح قاعده چهارم که باز دنبالی اون سه قاعده هست این است که خب عصبانی شدن و شدت عصبانیت به علاوه کینه به علاوه حسد به علاوه بخت به علاوه اینا جمع اینا میشه قیص. آدمی اگر خود رو به قیص سپرد یعنی هم عصبانی شد به شدت هم عرض کنم حسد ورزید به شدت هم کین ورزید به شدت هم بخل ورزید به شدت این کشنده است اینه که خود شما پزشکی میدونید که یه وقت از زمانی هست که شدت عصبانیت میتونه ایجاد مرگ کنه حالا این اگر این شدت عصبانیت با این شدت این چیزی که گفتم جمع بشه این خشونتش که مرگ آور است حالا اگه بخواد به کار بیفته یارو در مقام رهبری رهبر باشه وقت میگه ما از اول اشتباه کردیم تیرهای دار رو برپا نکردیم
زبانها رو نبریدیم قلمها رو نشکستیم
آره اینجوری میشه این قیزه این قیزینه بعدم دستور در سه شب 4000 نفر اعدام حالا دیگر هم که فهرست 6000 نفر هم فراهم کردن این که من 4000 از 3700 تو از خود سرا خاطرات آقای منتظری گفتن کار به اونجا میرسه و جنگ نعمت هست میشه و همین ها میشه اینه که میبینید که این خشونت ها تو جامعه ها همیشه بیمایه نیست خب حالا تو شما شهر تهران کسانی میان به ما تعریف میکنن میگه آقا رسان تو خیابان داری رانندگی میکنی میدونی از این بر یکی پیشید چه رو میگه آقا ملاحظه قادر بکنی چند تا خوشید همه حالت عصبی داره تو این جامعه خشونت اگر این آسیب‌های اجتماعی این همه وسعت داره این از راه اتفاق نیست که این اون حالت انسان‌ها دارن حالت کسیست که گرفتار خشونت پذیری و خشونت گریست با این آمادگی از خانه میاد بیرون حالا در بیرون هم اگر کما کش پیدا کرد مثلا تو سری خورد اونم میاده تو خانه میخواد با تو سری زدن جبران بکنه که میشه خشونت اندر خشونت اینه که قیز زدائی خصوصا در سطح آدم های سیاسی چون اینا هستن که تصدی امور جامعه ها رو میکنه یه نمونه شو من میگم این آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا این آدم گرفتار قید بر ضد اوباما بود هرچه او رشته کرده بود این فهمه کرد بعدم این قید رو نسبت به این آقای بایدن نشان داد ببینید کار به کجا رسونده شما در مقدمه گفتید آخه این قابل تصور روز ادای سوگند روز جشن دیگه روز میدان جنگ که نیست
شده
که شما شهر بکنی نظامی قروق نظامی قروق نظامی ها بسمونید. چرا اینجور شده؟ به لحاظ این قیز این آقا این به قول این روزنامه لومون از روز چهارم نوام سه نوام انتخابات بود
چهارم نوام
این همینجور داره که این مثل آتششان قیز بروز میده ضد این آقای بایدن. هیچ کاری هم فروگذار نکرده، از این دادگاه به اون دادگاه برو، از اونجا به اونجا برو، بعد نمایندگان رو تحریک کن، بعد که کنگره رأی ندید، بعد معاونش یارو کنه، بعد چمادارا رو بیاره به واشنگتن حمله کنن به کنگره. همه این چقدر این همه خشونت برای چی بوده؟ حساب هم برای اینکه این آقا در انتخابات شکست خورده نمیخواد بپذیر این قضیه. این خشونت چقدر خشونته؟ بله فرض کنیم این قاضی چیز گفته که قاضی فدرال گفته که مثلا به فرانسه میگه پارکه چرا یه نوع دست چی میگن اون دستگاه بازرسی قضایی رو میگن. او گفته که این حمله کنندگان به عرض کنم کنگره قصدشون کشتن بوده، کشتن این نمایندگان. یک فیلمی هم نشون میدادن که این یه پلیس سیاهی این با یه هنرمندی شگفت‌انگیزی با این تنها هم بودا این حجوم کنندگان همینجوری اونا حجوم می آمدن جلو می آمدن می رفت عقب تا رسید بالای پله ها. اون طرف جایی بود که نمایندگان اجتماع کرده بودن که می رفت اون طرف اینا هم می آمدن اونجا. خدا داند که چه بر سر اون آقای معاون رئیس جمهور و نمایندگان می آوردن. این با هنرمندی یارو کرد اون برگشت طرف مقابل. این هم فکر کردن که این طرف به اصطلاح نمایندگان این بر جمع آمدن. حالا رسیدن به یه دری اون پشت درم اتای پلیس بودن و با اینا مقابله کردن و خب این به این ترتیب اون نمایندگان از خطر رها شد. حالا فرض کنیم نه رفته بودن اون طرف، حالا امریکا چه وضعیتی داشت؟ فرض کنیم گشت گشتر هم میکردن،
شعار میدادن که مایک پنس رو باید اعدام کرد و طبق چیزایی که الان افشا شده به 50-60 متری پنس رسیده بودن و در گفتن 60 ثانیه حدودن بوده تا اینه که برسن بهش که اون ماموران امنیتی از اون ساختمون بردنش از اون تونل های مخفی که دارن خارجش کردن. مثل که خانوادهش هم گفتن اونجا بوده.
خب این نمونه جدید در امریکا از قیز که گفتم مجموعه ایست از عصبانیت شدید، کینه، حسد، بخت و بره دیگر صفات زشت. یه نمونه دیگر تو کشور خودمون اون آقا از شروع کرد که گروگانگیری مثلا بزرگتر از انقلاب ایران هست و اسمش هم انقلاب دوم گذاشت و در اون مدار بسته زورآزمایی با شیطان بزرگ ایران رو زندانی کرد. الان 40 ساله این ایران مردم ایران شکنجه می شود. چقدر خشونت این ملت تحمل کرده؟ انصافاً خشونت سیاسی، خشونت عرض کنم اقتصادی، خشونت اجتماعی، خشونت فرهنگی تمامی هم ندارن. این که کسی میاد میگه که این چیز امریکایی، بگو شما این واکسن امریکایی و اروپا انگلیسی نخری، این وارد نباید وارد ایران بشود. این از بر چه پایه میگه جز بر پایه قیس؟ خشونتگریه دیگه. این خشونتگری رو به عنوانی که من با دشمن ول کنه دشمن نیستم میگوید. حالا که فرضم کنیم ما با امریکا دشمنیم که بله اون سلطه‌گر است و گفتم 40 سال ایران رو برای شکنجه میگرد، ما میباید که این تجاوز رو خونسا کنیم، نه تو مدار رو بمانیم و هی بگیم بازم بیشتر شکنجه کن ما مردم رو. چه ربطی به دانش دارد و چه ربطی به دارو دارد؟ این قیزه. حالا همین قیزو شما در امور داخلی کشور میبینید، مشاهده میکنید. این 40 ساله نه تنها با کسانی که بیرون رژیم هستن و از حق و حقوق دم میزنن سرکوب میشون، بلکه شما این میبینید مثل میگن کینه شطوری، با کسانی که در خود رژیم هستن. وقتی این آقا چپ میفته بل نیست. مثلا ببین نمونه رفتارش با آقای از کنم خاتمی، با آقای موسوی، با آقای کروبی. شما مردم وقتی میگم گیز میخوام توجه شما، اول این تنها در سطح آدم های سیاسی نیست که گفتم، در سطح اینا گفتم اهمیتش بیشتره، برای که فوق العاده خطرناکه و تخریب عظیم خشونت است که آتش به هستی میزنه. وقتی سیاستمدارای از این نوع باشه که نتونن غیظ خودشون رو فرو ببرن، اینها فوق العاده خطرناک میشوند و کشورها رو گرفتار خشونت هایی میکنن پایان ناپذیر. از هیتلر و استالین و اینا هم که اون آوردن بر سر اون جامعه های خودشون اروپا و اینها بگذاریم، اینا همه به اصطلاح خشونت های بی بس اون جنگ های ایرانگر مرگبار، اینا از چی مایه گرفتن؟ از قیز آقای هیتلر، قیز آقای استالین. و که این حالا شما میگه این قیز از کجا آمد؟ از قدرت مداری میاد. شما نگاه کنید رضاخان پهلوی هم همین قیزه داشت، پسرش هم همین قیزه نسبت به مصدق و مصدقی ها داشت. این از قدرت، کسی خود رو با قدرت این همانی بکنه، بگه قدرت یعنی من، گرفتار غیلی همچه غیلی میشه. برای اینکه این در دیگری اگر ببینه که کسی تو جامعه محبوبیت پیدا کرد، یا یک سخنی گفت که مردم رو پسند افتاد، یا از حقی دفاع کرد، اینا رو بالفعل دشمن خود میبینه و همینجور این تو ذهن خود میپروره قیز نسبت به اونها رو. بعد به یه جایی میرسه که دیگه نه، الا لله باید این حال بمیرن. حالا هرچی هم پس اون برود و بگه غلط کردم، اینا فایده نداره. خیلی ها بودن غلط کردن هم گفتن و کشتم شدن. تا اون خیز فرو نشینه این خوشونتگری ولش نمی کنه. یک آمن دیگه هم داره غیر قدرت ورزی و قدرت محوری و قدرت ورزی، اون جامعه هست که یه حالت ارفاق داره، یه حالت این که گویا کسانی که تصدی قدرت رو سیاسی را می کنن اینها خشونت به کار بردن شأنی از شؤون اونهاست، اگه به کار نبرن خب چه قدرتی دارن باز؟ اینی که من میگم با آقای خمینی من صحبت کردم دیگه، این قدرت رو باش همینجور تو گفت که من یه روز بهش گفتم که شما مثل که از زورم بعدتون نمیاد، بعد زور همیشه لازم است. گفتم به این که این قدرت زور به کار بردن توانایی نیست، این با پسا همراه است. بنابراین شما میشی منشأ زور و فساد، توانا نمیشوید. توانایی این است که شما حق بگویید و زور نفرمایید. او تو ذهنش این بود که قدرت یعنی اعمال زور. گفتن آقای شریعت مداری هم درباره او گفته بود که این آخوند ده هست، یعنی این که دیگه آخوند ده، آخو میگن آخوند ده آخوند دوم رو تحمل نمی کنه الا لله، یا او باید بمانه یا اون دومی باید از ده بره یا از بین بره. ها این که جمهور مردم یا اکثریت از مردم اینجور تو ذهنشون برود، الان هم حتی درس خونده های جدید این که این قسمت که دارم میگم بیشتر این توجه رو لطف کنید بهش بکنید، درس خونده فکر میکنه این که آقای مونتسکیو گفته است که این دولت سه قوه هست، از سه قوه تشکیل می شود، مجریه، مقننه، قضاییه، که اینها همدیگر رو کنترل می کنن. این تو ذهنش اینه که سه قدرت، نه آقا این میگه سه قوه یعنی سه توانایی، این سه توانایی متناسب با مسئولیت هاشون اختیارات دارن، با وظایفش که براشون تعیین شده اختیارات دارن. هر کدام از این سه قوه بخواهد از این اختیارات سوء استفاده کنه و بشه اون توانایی رو از خود بیگانه کنه در قدرت مداری و قدرت ورزی، اون دوتا اختیاراتی دارن که این دو دوباره به طبیعت خودش برگردونن، امری که الان در امریکا داریم میبینیم. فرض این است که مثلا اگر بیاییم که بگیم قوه قضاییه در امریکا فرمایشات آقای ترامپ رو پذیرفته بود، قوه مقننه هم در اجتماع کرد رأی میداد به این که بعد این انتخابات تقرب بوده، ایشون کودتاش موفق بود و دولت رو در اختیار داد، اما اونها عمل نکردن. یعنی چه؟ یعنی گفتن آقا تو توانایی رو تبدیل میکردی به قدرت و داری اعمال زور میکنی، باید شما رو از اعمال زور باز بداریم. از دادگاه ها رأی دادن که مزخرف میگویی، دلیل حرفت بی‌دلیله. کنگره هم رأی داد که نه این آقای بایدن انتخاب شد. این توجه حالا وقتی که درس خونده ایرانی فرق بین قوه و قدرت رو توجه نمی کنه و بیشتر جامعه فکر می کنه در شأنی از سهول رئیس کشور اعمال زور هست، این زمینه ساز می شود برای اون قیز، چون اون قدرتی که بدون قیز، قیز صفت اصطلاح جدایی ناپذیر از قدرت طلبیه. این بسیار مهمه که بهش توجه بکنیم. آدمی که دنبال قدرت نباشه گرفتار قیزم نمی شود. و اگر کسی رفت دنبال قدرت گرفتار قیزم هست. اینه که قیز زدائی با این توضیح ها که عرض شد یکی از مهمترین خشونت زدائی هاست در سطح جامعه ها و زمینه ایجاد میکنه برای وجدان به حقوق و تنظیم رابطه ها با حقوق، یعنی پیدا کردن فرهنگ حقبندی یا فرهنگ استقلال و آزادی. حالا ما الان 4-5 تا شو
چهار تا
این یافته جدیده، شاید هم 12 تا بحث میکنیم میبینیم. الان یادداشت کردم و شماره هایی که زدم هی چون در دابلاش هم این جدیده رو اضافه کردم شماره ها خیلی بویانی شده، طبق شماره ها 10 تا، اما ممکنه 11 یا 12 تا باشه که عرض کنم بعضی هاشو همجور فهرست باز میگم که در گفتگوی بعدی بکنیم. یکی زبان حق یا زبان آزادیه در خشونت زدائی، یکی همون مدار بسته روابط قوا و زندانی نشدن در آن و خلصا کردن زور متجاوز، یکی عبور از لغوه که این میاد با اون به اصطلاح همون زبان آزادی.
عبور از چی؟ صداتون نمیاد. عبور از چی؟
لغوه.
عبور از لغو، بله.
چون این که روزمره یه کسی چرتی میده بخوای وایسی با او دهن به دهن بدهی، این خشونتگریه و متاسفانه تو جامعه زیاد از هر روز این چیزهایی که بجایی که عبور کنه با کرامت ازش بگذره، نخیر این میگو او بگو یا بشه قال بالا میگیره. یکی پندار و گفتار و عمل شفافه امام زدائی، یکی دفاع از مستضعفان و خونسا کردن خشونت مستکبرانه، یکی ترس زدائی است و یکی هم جریان آزاد اطلاعات و اندیشه هست. اینا رو انشاءالله در گفتگوی بعدی، بلکه بسته به توضیحات و زمانی که میبرد ممکنه در دو گفتگوی بعدی سعی میکنیم در گفتگوی بعدی تمام کنیم، اگر نمیشه سه گفتگو. حالا این 4 تا رو اگر اونها که میخوان هسته تشکیل میدم، اگر خانواده ها، اگر عرض کنم که جمع های سیاسی به کار ببرن این 4 قاعده رو، این ها میتوان مطمئن شد که ما کسانی را یافت داریم که در سطح خودشون خشونت زدائی رو با موفقیت، قواعد خشونت زدائی رو با موفقیت به کار بردن و این توانایی را یافتن که الگو بشن برای جامعه و بپردازن به خشونت زدائی در سطح جامعه. و این قسمت از بس تا بخش تا نوبت بعدی که از قواعد دیگه شد.
خیلی ممنونم. یه چیزی رو که فراموش کردم در ابتدا، تاریخ امروز 29 دی ماه 1399 برابر 18 ژانویه 2021 انتخابات امریکا. شما به درستی گفتید 3، من گفتم 4 نوامبر، تاریخش 3 نوامبر بود. من عرض کنم که بعد از این تصحیح، چیزی که شما بهش اشاره کردید، مسئله روشنفکرا که متاسفانه در خط دادن به جامعه در فرهنگ مردم سالاری میتونن اثر منفی داشته باشن یا مثبت، قوه رو در ایران، قوه های مختلف رو در قانون اساسی رو مساوی به قدرت معنی میکند. و در امریکا توضیح دادید که اون دو قوه، البته اینجا قوه نمیگن، اینجا میگن شاخه، شاخه قضایی.
آره، اونجا میگن شاخه، اصلا از نه قوه میگن نه
قدرت. بله. و اون در اون بیان آزادی، زبان آزادی، برای اینه که این ابهاما و این مشکلات پیش نیاد، شاید هم بد نیستش که تو ایرانم به فکر بهش راجب شاخه فکر بکنم تا قوه، برای اینکه تا بیاد آدم توضیح بده که قوه چیه، قدرت چیه، زور چیه، اینا دوچار اشکال میشه در قوانین فرانسه و اروپا. بیشتر
باید شما وقت صرف کنید که اون شاخه رو توضیح بده که شاخه چیه.
بله، به هر حال در امریکا اون باستابو داشت و در ایرانم به این ترتیب که دیدیم. این قیزی که شما فرمودید، استالین رو مثال زدید، هیتلر رو مثال زدید، محمد رضا و رضای پهلوی رو مثال زدید، حالا اشرف پهلوی رو میشه گفت چه قیز عجیب و غریبی داشتن راجع به مثلا آقای فاطمی را، شهید فاطمی یا شهید امیر مختار، کریمپور شیرازی که به اون ترتیب که ارزم به خدمت شما دیدیم اون رو به قتل رسوندن و اعدامش کردن بعد از کودتای 28 مرداد. در زمان جدیدتر دیدیم که آقای خمینی رو که به چه ترتیب در اون مقام تصمیم گیرندهی که قرار داشت، یا آقای مثلا یه مثال ملموستر بزنیم، آقای لاجوردی رو در مقام تصمیم گیرندهی که قرار گرفت. حالا آقای لاجوردی بگیم اون وجدان تاریخیش نمیتونست غلط بود که خودش اون تاریخ غلط بودن شکنجه و زندان و داغ و درفش و خشونت رو تجربه کرده بود به عنوان زندان سیاسی زمان پهلوی. حالا علمش، وجدان علمیش رو به یه ترتیبی بگیم، اخلاقیش رو به یه ترتیبی دیگه بگیم، اینا رو همه رو که بگیم نگاه بکنیم. یا مثلا هیتلر در اون انتها، اونم از سر قیزی از یه نفر، از یک به اصطلاح زاویه که بخواید بهش نگاه بکنید، گفته بود که اصلا تمام آلمان رو بسوزونید، تلی از خاکستر بیشتر به دست متفقین نرسه، و بعدم خودکشی کرد. خودکشی کردن یک خشونت.
خودکشی گفتن که قیز برد میاره.
ببخشید نشنیدم.
گفتم قیز برد میاورد.
بله بله، عرض کردن ها، اینو داشتم میگفتم که خودکشی یعنی در واقع خشونت، خشونت به حد اعلا، حتی در حد در برای خود انسانی که به اصطلاح خشونت رو به اونجا میرسونه. این یک پدیده بسیار تعریف شده و عرض شود که واضحی است در علم روانپزشکی، روانشناسی، که یک کسی که دچار افسردگی میشه، دچار اضطراب میشه، اون تصمیم ها رو میگیره. آقای لاجوردی مسلما روانش مریض بود در به خاطر شکنجه ها و زندان و داغ و درفش و محرومیت هایی که در طول زندگیش در ابعاد مختلف داشته، که به اونجا رسید که در مقام تصمیم گیرنده، در مقام تصمیم گیرنده اون کرد تکت، حتی حرف رهبر خودش رو هم گوش نمی کرد ولی مطلقه را، تا خبر به اصطلاح اینه که کیو اعدام بکنیم یا نکنیم رو به دستش نرسیده، می ترسید که خمینی بگه نکن، فوری چه می دونم تلفونا رو قطع می کردن و درها رو می بستن و که مثلا اون کسی که میخوان اعدام بکنن رو اعدام بکنن و غیره و ذالک. این بسیار مهم هستش که این احساس آدم، روان آدم، آدم خودش در مورد خودش بدونه که حالت روانی و احساسیش در کجای کار قرار داره، که باعث میشه که وجدان تاریخی، وجدان علمی، وجدان اخلاقیش خدشه‌دار بشه و در نتیجه در این مثال هایی که ذکر کردم تصمیم هایی بگیره که اگر که در مقام تصمیم گیرنده و به اصطلاح مصدر کاری در قرار گرفته باشه که تبعات بسیار هولناکی میتونه داشته باشه، مثل آقای هیتلر و استالین و خمینی و لاجوردی و پهلوی و غیره. یک مثال دیگه بازی مرتبه الان یادم افتاد، آقای حبیبی و آقای قطبزاده در کنار شما یه عکسی دارن مال 60 سال پیش شاید، بعد آدم میاد میبینه که در عرض به اصطلاح طور تا اون موقع در کنار هم فعالیت میکردید، شما هسته ها رو الان گفتید، الان به اصطلاح کسانی که فعالیت های سیاسی میکنن رو الان مثال زدید و ابراز نگرانی کردید با توضیحات که دادید و بی‌صبرانه و مشتاقانه منتظر بقیه بحث خشونت زدایی خواهم بود، ولی در اون موقعی که شما سه تا این عکس رو با هم دیگه گرفتید در جبهه مخالف مبارزه با پهلوی داشتید و تجاوز به حقوق ایرانیان داشتید فعالیت میکردید، ولی با توجه به تصمیم‌های غلطی که گرفته شد، آقای حبیبی معاون اول همه کاره آقای رفسنجانی شد، آقای قطب‌زاده که متاسفانه اون خشونت رو در صدا و سیما و بعد از اون جوری اعمال کرد که دامن خودش رو هم متاسفانه گرفت. حالا کسانی که الانه فکر میکنن که در مقابل به اصطلاح رژیم ولایت مطلقه هستن، این عکس به نظر من، عکس ستایی که هست به نظر من بسیار عبرت آموزه که 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، 20 سال دیگه، 15 سال دیگه، اون وقت در اون 20 سال آینده کی بنی صدر میشه، کی قطب‌زاده میشه و کی حبیبی خواهد شد. مشتاقانه منتظر هستم که بقیه این بحثمون رو داشته باشیم که یک بحث بسیار عملی و بالینی است. هیچ اصلا مسئله یک چیز تئوری که بذاریدش در تاخچه و این حرف رو نداره، یک مسئله بسیار مهمی هستش به خصوص در جامعه خشونت زده ما که لازمه که این واقعا میزان خشونت ها کاسته بشه، که بلکه امبار در بار چهارم استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاری در کشورمون ببینیم.